ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. دو انفجار در بوستون آمریکا 3 کشته و 138 مجروح بر جای گذاشت. دبیر کل سازمان ملل انفجارهای بوستون را محکوم کرد. انفجارهای روز دوشنبه در عراق 50 کشته بر جای گذاشت. روز دوشنبه وقوع دو انفجار در نزدیکی خط پایان مسابقه دو ماراتن در شهر بوستون آمریکا دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. شمار مجروحان نیز بیش از 138 نفر اعلام شده است. شبکه خبری CNN گزارش داده که حال 17 تن از مجروحان وخیم است. در ابتدا انفجار سومی نیز در محل کتابخانه جان اف کندی شهر بوستون گزارش شد، اما سپس اعلام شد که این مورد آتش سوزی بوده است. FBI پلیس فدرال آمریکا گفته است این انفجارها حملاتی تروریستی بودند و در پی یک مظنون هستند که به گفته مقامات پلیس رنگ پوست وی سیاه یا سبز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به مقامات محلی دستور داده که اقدامات لازم برای کمک به آسیب دیدگان انجام شود. پلیس بوستون از مردم خواسته است در خانه های خود بمانند و اگر اطلاعاتی دارند به مقام های مسئول اطلاع دهند. پلیس همچنین از مردم خواسته است از شرکت در اجتماعات خودداری کنند. ماراتن بوستون که انفجارها در جریان آن رخ داد از سال 1000 تا کنون ماراتن بوستون در سومین دوشنبه ماه آوریل هر سال برگزار می شود و نزدیک به 20,000 نفر همساله در این ماراتن شرکت می کنند. در همین ارتباط بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل انفجارهای روز دوشنبه در بوستون را خشونتی بی منطق خواند و محکوم کرد. به گزارش رویترز دبیر کل سازمان ملل گفت این انفجارها که خشونتی بی منطق در جریان یک رویداد ورزشی و گردآورنده مردمی از سراسر جهان بود محکوم است. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت عمیقاً با خانواده کشته شدگان و مجروحان ابراز همدردی می کند. در عراق نیز شمار کشته شدگان انفجارهای روز دوشنبه در چند شهر مختلف این کشور به 50 نفر و شمار زخمی ها به بیش از 200 تن رسید. این انفجارها در آستانه مرحله دوم انتخابات شوراهای استانی در بغداد، فلوجه، کرکوک و هله رخ داد. روز یکشنبه هم 10 نفر از جمله یکی از نامزدهای انتخابات شوراهای استانی عراق کشته شده بودند. تا کنون 14 تن از نامزدهای این انتخابات در سوءقصدهای مختلف جان خود را از دست دادند. مرحله اول انتخابات شوراهای استانی عراق روز شنبه برگزار شد و مرحله دوم شنبه آینده برگزار خواهد شد. در 6 استان از 18 استان عراق به دلایل امنیتی انتخابات برگزار نمی شود. دادگاهی در شهر استانبول ترکیه فاضل سای نوازنده پیانو این کشور را که دارای شهرت جهانی است به اتهام کفرگویی به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. دادگاه اتهام این پیانیست را اهانت به ارزش‌های بخشی از مردم با حرف‌هایی که بر روی شبکه اجتماعی توییتر زده اعلام کرد. به گفته دادگاه فاضل سای در یکی از توییت‌هایش نوشته است که دلقک‌ها و دزدها همه خداپرست شدند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از این حکم از ترکیه خواسته است آزادی بیان را محترم بشمارد. در مصر نیز دادگاه تجدید نظر همزمان دستور آزادی و ادامه بازداشت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور را صادر کرد. دادگاه دستور آزادی حسنی مبارک را در پرونده قتل تظاهرکنندگان مخالف او تا زمان تجدید محاکمه صادر کرد. دادگاه همزمان حکم داد حسنی مبارک تا پایان تحقیقات در پرونده مربوط به اتهام‌های فساد مالیش در بازداشت باقی می‌ماند. حسنی مبارک 2 سال است که در بیمارستان نظامی قاهره تحت نظر است و بر اساس قوانین مصر یک زندانی را نمی‌توان بیش از 2 سال در بازداشت موقت نگه داشت. در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، باز هم در نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه گزارشی خواهیم داشت با این پرسش که مترجم آثار به زبان فارسی چقدر حق چاپ آثار نویسندگان خارجی را در شرایطی که اثر سانسور شده است دارد. سانسور در ایران امر دیرپایی است. از همان سالهایی که چاپ ماشینی کتاب در ایران رایج شد، حکومت‌ها هیچ کتابی را بدون مجوز اجازه نشر ندادند. اما در سالهای پس از انقلاب، به جز یک سال اول، سانسور و ممیزی بی سابقه ای بازار کتاب را زیر تأثیر مخرب خود داشته است. تن دادن به این امر تا زمانی که به آثار تألیفی و خودسانسوری نویسنده باز می‌گردد از اختیارات نویسنده محسوب می‌شود، اما کار که به ترجمه می‌کشد موضوع متفاوتی است. اگرچه نویسندگانی هم هستند که نوشتن را امری اخلاقی دانسته و لذا در آثار تألیفی هم نویسنده را مسئول تن ندادن به سانسور یا خودسانسوری می‌دانند. رامین جهانبگلو، پژوهشگر و نویسنده حوزه فلسفه:
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره، در حقیقت به کارش لطمه وارد شده. و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندان که در بسیار از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکش رو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال داریم با یک میخواییم یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و داریم با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه حتی سیاسی، داریم مبارزه میکنم.
با این حال در آثار ترجمه، یک مترجم تا کجا میتواند کتاب نویسندگان خارجی را با سانسور منتشر کند؟ برخی میگویند مترجم هیچ حقی در این باره ندارد و برخی نظر دیگری دارند. جواد عاطفه، مترجم آثار استرینبرگ:
به نظر من قاعده اصلی در اینه که باید مترجم وفادار به متن باشه، چون یک امانت بسیار بسیار سنگینی در دست مترجم و بالاخره باید این رسم امانتداری رو رعایت کرد. اما مسئله مهم اینه که ما اگر بخوایم با این شیوه و این سبک و سیاق توی ایران این روش رو پیاده کنیم و هیچ اجازه به هیچ دخل و تصرفی توسط ممیزی های موجود، ناشر، ارشاد یا هر چیزی، اگر ما این اجازه رو ندهیم، خیلی از کتاب هایی که امروز در ایران داره به عنوان ترجمه چاپ میشن مطمئنن به دست مخاطب ایرانی نخواهند رسید.
آرش سرکوهی، مترجم سردسته ها اثر بارگاس یوسا، هم اعتقادی مشابه دارد.
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن حالا در بحث ها که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه، آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه و ترجمه بشه. خب این به نظر من بمونه قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی ترجمه بشه بخاطر در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیل هم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه. نه، من خودم این مثال براتون بگم، نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براش نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بخشای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره.
برخی معتقدند که مترجم با تن دادن به انتشار یک ترجمه سانسور شده، حق نویسنده اصلی را نادیده میگیرد. مخالفان این نظر را اما کمال گرایی و در عمل غیر واقع بینانه می خوانند. جواد عاطفه:
ببینید، بعضی آثار توی ایران خصوصا دهه 30 و 40 نه به دلیل ممیزی داستان هایی بودن که به دلیل دانش کم مترجم دیگرگونه ترجمه شدن. اما همون ترجمه به نوعی یک آغاز بود، یک ایجاد پرسش کرد در جامعه ادبی و بعدها آثار دیگری و یا ترجمه های بهتری از اون اثر ترجمه شد و چاپ شد و به دست مخاطب رسید. شاید این از وهم خیلی از دوستان مترجمان که خارج از ایران هستند و به نوعی فراموش کردن خودشون شرایطی رو که در داخل ایران داشتن و من این رو به ذره قاطع میگم و تن دادن بارها و بارها به همین شرایط موجود، شاید این از نظر اونا که حالا رفتن از ایران به نظرشون خیلی کار خائنانه به نظر میرسه. من باز هم تاکید میکنم من برای کارهای سینمک تن به این مسئله ندادم، ولی به عنوان یک مخاطب دارم صحبت میکنم در این لحظه. ما اگر با این دید بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، اصولا نباید هیچ کتابی ترجمه بشه و هیچ کتابی در حوزه ادبیات و داستان من دارم میگم چاپ بشه.
آرش سرکوهی مترجم مداد نجار از مانوئل ریباس که اخیراً در تهران منتشر شده در این باره چنین میگوید:
ببینید در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگر هم میخواست سانسور کنه حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده اگر هنوز زنده بود نویسنده و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. کاملا درسته این بالاخره یک ضربه میخوره اثری و نویسنده سانسور میشه به دست یک مترجم، ولی نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصلی بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه فرانسه، آلمانی و اسپانیاییش، و اگه ترجمه نباشه این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که این دقیقاً تنصیفمون رو بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه، در یه جایی میارزه یه جایی نمیارزه. مثلا بذار این مثال دیگه بزنم، کتابی از یوسا دختر شوم که کتاب واسم خیلی مضمونهای سکسی داره، کتاب در اصل هست مثلا 400 صفحه، در ایران تازگی در اومده 150 صفحه. خب این من کتاب خوندم به فارسی، واقعا دیگه از کتاب چیز نمونده و به نظر من بهتر بود ترجمه نمیشد.
اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن در نظر بیشتر مترجمانی که آثاری را ترجمه و منتشر میکنند مسئله نسبی و متکی به شرایط است و گفته میشود در ایران امروز جای چنین سختگیری هایی وجود ندارد. همایون کاتوزیان نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد که به انگلیسی می نویسد و آثار متعددی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است در این باره چنین می گوید:
کتاب اگر اساساً تغییر نکنه، یعنی که به پیچه اساسی کتاب لطمه وارد نشه، هر حال یه مقدار از این چیزا استناب ناپذیره. فلان لغت باشه یا نباشه، فلان عبارت باشه یا نباشه، فلان پاراگراف باشه یا نباشه، اینا رو خب مطرح میشه با کتابایی هم که از من ترجمه شده، کم یا بیش به یه اندازه نبوده، کم یا بیش اینا ملحوظ شده. اما مسئله اساسی اینه که وجه اساسی کتاب حفظ بشه. اگه بخواد کتاب اساسا لطمس پایه ساختمونه، اگه پی ساختمون بخواد لطمه وارد بشه اون دیگه اصلا اون ساختمون نیست. ولی اگر یه پنجره بخواد تغییر کنه، دری به شکلی دیگه پیدا کنه، اون قابل تحمله. یعنی این که چاره ای نیست، موضوع نیست که خب ترجیح برای اینه که کتاب همونجور که نوشته شده چاپ شه. ولی وقتی چاره ای جز این نیست، بهتر کتاب چاپ شه اگر بنیاد و به اصطلاح اساس و کلیاتش تکون نخوره و تغییر نکنه.
با این حال این بحث ظاهراً در میان موافقان و مخالفانش به نتیجه‌ای نرسیده است. کسانی که اخلاق را در سنت جا افتاده سانسور ایرانی امری از دست رفته می‌دانند و گروهی که امر اخلاقی را نسبی و تندادن کامل به آن را بی توجه به ضرورت‌ها و واقعیات اجتماعی زیانبار ارزیابی می‌کنند. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با خبر برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
به هم رسیدیم، باز هم و دیدیم، برای ما بودنمون نقشه کشیدیم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دقت کنید به کسی که اهلش هست رأی بدید.
Kim Jong-un needs to understand what the outcome of a conflict would be.
اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این گناه کرده.
Thank you. نشود غم، برخیز و به پا کن شوری تو به عالم. تو که عزلت گزیده ای غم دنیا، کشیده ای ز طبیعت چه دیده ای تو. تو که غمگین نشسته ای ز جهان دل، گسسته ای به چه مقصد رسیده ای تو. آمد آمد با دل جوی گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را، از صحرا دریابی زیبایی را.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خند من نگاه به جاش، از همان حرفای ساده بذار، مثلا بگو چه روز بدی، چه قضای بی نمکی، هوا چه گرفته است. به ادامه بده به معجزه، به حضور، به عطر و از همان کارهای ساده بکن. مثلا بیا دکمه پیرهنم را بدوز، روزنامه بخوان یا بزن زیر آواز بی‌حوصلگی. اما فقط ادامه بده، این روزهای هولناک را بی نمک بدون دکمه
ها از رادیو فردا.
یک فرش نفیس ایرانی تابستان امسال با قیمت کم سابقه 8 میلیون دلار در نیویورک حراج می شود. این فرش کم نظیر که 360 سال قدمت دارد در زمان سلسله صفویه توسط چند بافنده در یک کارگاه پیشرفته در جنوب شرق ایران بافته شده است. این فرش در قرن 19 میلادی توسط ویلیام کلارک میلیاردر آمریکایی در سفر به پاریس خریداری شد که او در وصیتش آن را برای موزه کورکوران در واشنگتن دی سی به میراث گذاشت. حراج این فرش زیبا که با رنگ‌های قرمز، آبی و سبز بافته شده با استقبال و هیجان مجموعه‌داران فرش‌های قدیمی روبرو شده است. به گفته کارشناسان این فرش با وجود قدمت زیاد در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، چرا که بیشتر سالها به صورت آویزان نگهداری شده و بر روی زمین پهن نشده است. حراج این فرش ماه ژوئن امسال در حراجی ساتبی نیویورک آغاز خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry,
happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم دوست که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com Thank you.
تازگی می کنم. خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کنم. خوشا که قامتم رسد به دیده خیال تو. رسیده ای نچینم ات منم حریف کال تو. منم حریف کال تو.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شخصی من بوده نتونه نتونستم بگم یک اوم دوست دارم بمون با من بگم بی تو دلم میمرد چه قولایی به من دادی که آبی باشه فردامون چرا رفتی چرا تنها از اشتما دوتا چی بود همه شخصی به من بوده نتونستم بگم یک اوم دوست دارم بمون با من بگم بی تو دلم میمرد چه قولایی به من دادی که آبی باشه فردامون چرا رفتی چرا تنها از عشق ما دوتا چی موند
بر روی خط فردا
در سوئد یک جوان ایرانی وارد پارلمان می شود. در ایران امثال آقایان شعله سعدی و صدها نفر دیگر به حکم شورای نگهبان رد صلاحیت می شود. این است مفهوم آزادی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران.
من طرفدار جمهوری اسلامی هستم. 5-6 نفر جمع شدید، یه رادیو گذاشتید، فکر می‌کنید میتونید سر جماعت شیره بمالید؟ نه، نمیتونید. تا خون در رگ ما، خامنه‌ای رهبر ما.
دولت میگه از محبوبیتی بالا برخوردار. رهبر میگه انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه آزاد بوده. اینا درست همون ساعت شماتداری است که شاملو میگفت. منتها اگه زمان شاه شاملو از ساعت شمات دار صحبت میکرد پس الان چیه؟ لابد بمب ساعتیه.
صدای شما صدای فرداست.
تازه‌های جهان دانش.
از هر 7 حمله آسم کودکان یکی به خاطر آلودگی هواست. در اینکه سر و صدا و دود خیابان‌های پررفت و آمد تأثیر خوبی بر سلامتی ندارد شکی نیست. مدت‌ها پیش ثابت شده که آلودگی هوا نشانه‌های بیماری آسم را شدت می‌بخشد و نیز خطر حمله قلبی را افزایش می‌دهد. اما تحقیق جدیدی که در 10 شهر بزرگ اروپا انجام شده نشان داده است که تأثیر این آلودگی فراتر از این هاست. خطر ابتلای کودکان به آسم در فضای آلوده به ریزگردهای سمی تا 14% افزایش می‌یابد. همچنین رابطه مستقیمی بین آلودگی هوا و ابتلای سالمندان به بیماری قلبی وجود دارد که نشان می‌دهد با کاهش دود خودروها و کارخانه‌ها می‌توان در هر 4 مورد بیماری از یکی جلوگیری کرد. سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند که مقدار ریزگرد در هر متر مکعب هوا از 20 میکروگرم تجاوز نکند، اما میانگین آن در اروپا به 2 برابر این مقدار می‌رسد.
Sunlight hurts my eyes. Something without want to love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. I just want to look at you, and I know it's gonna be
da 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 da
این صدای فرداست. رادیو فردا.
بهتر از این شهر و دیاری